عرض شد که در روایات اهل بیت وارد شده متعدد که یه دورانی برای مؤمنین پیش خواهد آمد قبل از ظهور است ولی اس علیه السلام به نام دوران حیرت و سردرگمی، که توی این دوران شیطان به تمام باورها، به تمام ارزش‌های دینی، به تمام اعتقادات و اصولشون حمله میکنه. پیغمبر اکرم در یه جایی نشسته بودن، اینو شنیدید قاعدتاً، در یه جایی نشسته بودن با اصحاب، فرمودن زمانی برسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن. اصحاب با تعجب گفتن آقا همچین زمانی خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بدتر، زمانی برسه که همدیگر رو امر به منکر میکنن و نهی از معروف. باز اصحاب با تعجب گفتن آقا همچین دوره‌ای خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بدتر، زمانی میرسه که جای معروف و منکر عوض میشه. ببینید پیغمبر سه تا دوره رو پیش بینی کردن. یه دوره‌ای که امر به معروف و نهی از منکر ترک میشه، یعنی دوران کم رنگ شدن ارزش‌ها، که آدم اهمیت نمیده، خیلی حساسیت نداره نسبت به وظایف دینیش. بعد یه دوره‌ای بدتر از این دوره رو فرمودن، دورانی است که مردم همدیگر رو امر به منکر میکنن و نهی از معروف، یعنی دوران مقابله با ارزش‌ها، نه کم رنگ شدن، اصلا مقابله میکنن با ارزش. دوران سوم که پیغمبر فرمودن بدتر از دو دوره قبل هست، نه کم رنگ شدن ارزش ها، نه مقابله با ارزش ها، بلکه دوران وارونه شدن ارزش هاست. دورانی است که جای خوب و بد عوض میشه، جای معروف و منکر عوض میشه. انقدر شیطان تو زائقه ها نفوذ میکنه که خوب و بد میبینن، بد و خوب، یعنی ملاک از دست میره، ملاک رو از دست میدن که چی خوبه چی بده. طبیعتاً تو این سه دوره‌ای که پیغمبر اکرم ترسیم کردن، این دوره سوم بدترین دوره است دیگه، دوره‌ای که وارونه میشه ارزش‌ها، بدترین دوره و سخت‌ترین دوره است. اون دوره‌ای که خود اهل بیت فرمودن دوران حیرت و سردرگمی، چنین دوره‌ای است که جای خوب و بد عوض میشه، معیارها رو آدم‌ها گم میکنن. به قدری گاهی موقعا تبلیغات مسموم زیاده که آدم میگه نکنه خب درست دارن میگن، نکنه این چیزی که دارن میگن درسته، یعنی آدم یواش یواش شک میکنه به اون چیزایی که خودش باور داشته، تردید براش به وجود میاد. در هر حال با این رو دیشب من اشاره کردم که شیطان مهمترین جایی رو که مورد هدف قرار میده در آخر الزمان خانواده ها هستن، یعنی پیوند ها رو مورد هدف قرار میده، چه پیوند های در یک جامعه، چه در یک خانواده و خاندان، که مهمترین جای حمله شیطان اینجاست، چون محل تربیته. اگر خانواده دچار فروپاشی بشه، دیگه سرباز برای دین، سرباز برای ولی خدا تربیت نخواهد شد. لذا شیطان اینجا رو مورد حمله قرار داده، که دیشب باز اینو من اشاره کردم که در روایات ما از آسیب‌های آخر الزمان وقتی گفته شده، طلاق زیاد میشه، قطع رحم زیاد میشه، احترام بزرگتر به کوچکتر به بزرگتر کم میشه، عاق شدن و نفرین پدر و مادر به بچه یا بچه به پدر و مادر زیاد میشه، اینا همش همونیست که سست شدن پیوند هاست. و اگر خدای نکرده صمیمیت ها و پیوند ها توی جامعه مؤمنین سست بشه و افراد از هم جدا بشن، راحت نصیب شیطان میشن، راحت نصیب شیطان میشن. همون اتفاقی که تو غرب افتاد و خانواده دچار فروپاشی شد، همون بلا رو بر سر مؤمنین میخواد به وجود بیاره. شما میدونید تو غرب الان واقعا از جهت خانواده دچار فروپاشی شدن، دیگه اون صمیمیت و پیوندهای محکم خانوادگی دیگه نیست. انقدر افراد کردن تو آوردن زن به جامعه، انقدر افراد کردن تو سر خانه‌داری زدن و مقام مادر بودن و تربیت فرزند، و انقدر به شغلها زن رو مشغول کردن که اصلا خود خانه رو کمرنگ کردش، خانه‌دار بودن رو. انقدر روابط ولنگارانه بین زن و مرد زیاد شد. میدونید الان تعریف غرب از خانواده عوض شده، تعریفشون هم دیگه عوض شده، میگن خانواده جایی دیگه نیست که فقط یه زن و مرد با هم زندگی کنن، خانواده جاییست که یا یه زن و مرد با هم زندگی میکنن، یا دو زن یا دو مرد، یعنی خانواده های همجنس، اونم خانواده است، یا یه زن و یه فرزند، خانواده های تک والدی، یه زن و یه فرزند، نه اینکه مثلا شوهرش از دنیا رفته یا طلاق گرفته، نه، یعنی اصلا معلوم نیست پدر این بچه کیه. فرزندان نامشروع، خانواده های تک والدی، اونم خانواده است. تازه خانواده هایی که یه زن و یه مرد با هم دیگه هستن، اعم از این که با هم دیگه عقد قانونی بسته باشن یا ازدواج سفید، یعنی بدون عقد با هم دیگه زوج زیر یه سقف زندگی میکنن بدون تعهد، هر موقع خواستن از هم دیگه جدا میشن به نام ازدواج سفید، که این ننگم میاد من تو این جلسه مقدس اسم ببرم، این خانم فاطمه حقیقت جو که نماینده مجلس ششم همین کشور بوده الان، با افتخار میگه من ازدواج سفید دارم. ازدواج سفید یعنی بدون تعهد، که سیاه‌ترین نوع ازدواجم هستش. همه اینا خانواده است، همه اینا خانواده، فقط کم مونده ازدواج انسان با حیوان رو هم جزء تعریف خانواده بیار. شما تو این استیکرایی که تو بعضی از موبایلا، تو همه موبایلا نیست، تو این شکلک ها استیکرای خانواده رو ببینید، دنبال بکنید، این چیزی که میگم رو تو اونجا تو این شکلک ها آوردن که انواع خانواده، دو تا زن دو تا مرد، یه زن و یه مرد، یه زن و یه بچه. خب ببینید این اتفاق اونجا افتاده، این اتفاق اگه خدای نکرده در کشورهای دینی و اسلامی رخ بده و خانواده دچار فروپاشی بشه، بدون شک سرباز دیگه برای دین خدا تربیت نخواهد شد. ما ها یه زمانی میشنیدیم که مثلا فرض کنید صهیونیست ها تو پروتکل هاشون این هست که بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بیارید، ما خودمون تربیتشون میکنیم. این رو باور نمی کردیم، میگفتم آخه یعنی چی، این خیلی اغراق و غلوه. ولی الان آدم میبینه که لازم نیست بچه ها رو از خونه ها بکشونن به خیابان ها که دیگه تو خونه تربیت داشن، نه، تو خونه رقیب تربیتی برای پدر و مادر قرار میدن، یعنی تو خود خونه نفوذ پیدا میکنه. دیشب عرض کردم به جای اینکه پدر و مادر تربیت کنه بچه رو، همراه اولش چیز دیگریست، موبایلش تربیت میکنه، کامپیوترش تربیتش میکنه، بیشتر با او همراهه و یه تربیت پنهان تو خانواده ها صورت میگیره، یه تربیت پنهان. یواش یواش عفت و حیا کمرنگتر میشه، غیرت و حساسیت های دینی و ناموسی کمرنگتر میشه، احترام به پدر و مادر و بزرگتر کمرنگتر میشه، احترام به مقدسات کمرنگتر میشه، چون این فضاهای مجازی مدیریتش دست ماها نیست، مدیریتش دست کسای دیگه است. یه تربیت پنهان صورت میگیره، بعد از چند نسل آدم میبینه که یواش یواش اخلاق و خصوصیات و صمیمیت ها و پیوند های خانوادگی همه اینا تحت شعاع قرار گرفت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ماها باید بدونیم چی کار باید بکنیم. من تقاضا میکنم ازتون در رابطه با خانواده و خانه، چه دوستان مجرد چه متأهل، این بحثی رو که دارم عرض میکنم خدمتتون یه بحثیست، ضرورت زمان ما، دفاع از جایی که شیطان داره به اونجا حمله میکنه، که اگر ما دفاع کردیم از خانواده، اگه دفاع کردیم از پیوندها و صمیمیت‌ها بین مؤمنین، تونستیم جامعهمون رو حفظ کنیم، وگرنه خدای نکرده دچار سقوط میشیم. عنایت بفرمایید، خانه محل عبادته، باور دینی ما اینه که عباداتی رو آدم میتونه تو خونه انجام بده که هیچ جای دیگه نمیتونه انجام بده، عباداتی رو آدم میتونه تو خونه انجام، ارزش خونه رو من بخوام بگم، ارزش خانواده رو من بخوام بگم، عباداتی رو با کارهای بسیار ساده میتونه انجام بده که تو هیچ معبد و عبادتگاهی نمیتونه انجام بده. شما اولا اینو عنایت دارید که خداوند متعال تو قرآن میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، بنای ازدواج و بنای خانواده از آیات الهیه، یعنی مقدسه، و من آیاتهی از آیات خداست، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، که ازدواج رو، بنای ازدواج رو قرار داد، لتسکنوا الیها، تا سکونت و آرامش پیدا بشه، هم از جهت روحی هم از جهت جسمی و غریزی تو خانواده. پیغمبر اکرم فرمود بنای محبوبتر پیش خدا از بنای ازدواج و تشکیل خانواده نیست. ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله و اعز من التزویج، بنای محبوبتر از ازدواج پیش خدا نیست، چون وقتی کسی ازدواج میکنه از منیت در میاد. جایی که آدم رو از منیت خارج بکنه جای ارزشمنده. ماها معمولا هکی به فکر خودشه. تو خانه آدم از منیت در میاد، به فکر دیگری هم هست، ما میشه. کما که وقتی بچه اومد او میشه، او با خوشی او خوشه، با ناخوشی او ناخوشه. این منیت ها حذف میشه و کمتر میشه. از این جهت هستش که فوق العاده پیش خدا محبوب ورزش. بعضی از عرفای ما بودن که تا آخر عذر داشتن، البته ازدواج نکردن. بعضی از بزرگان عرفای ما مثل مرحوم آخوند کاشی، استاد آیت الله بروجردی و خیلی از بزرگان، ایشون عذری داشته ازدواج نکرده. ولی اینایی که تا آخر ازدواج نکردن یه نقصان، یه خامی توشون بوده که هیچی جبرانش نکرده. عباداتی که باید تو خانواده گیرشون میومده گیرشون نیومده، از این جهت کامل نیستن. در روایت خیلی عجیبه، امام صادق علیه السلام فرمود اگر خدا اجازه بده به جوانی که مجرد از دنیا رفته، عذب بوده و مجرد از دنیا رفته، اگه اجازه بده به دنیا برگرده، لو خرج العذاب من امواتکم لتزوجوا، اولین کاری که میکنه میره ازدواج میکنه. این روایت از امام صادقه. جوونی که مجرد از دنیا رفته، اون طرف میدونه که چه چیزهایی از دستش رفته، چه نقصانهایی داره، اگه اجازه بهش بدن برگرده، امام صادق فرمود لتزوجوا، اولین کاری که میکنه این که ازدواج میکنه. بنای خانواده اولا بنای بسیار محبوبی است پیش خدا. تو خانه آدم میتونه یه کارهایی انجام بده، یه کارهای بسیار ساده و ثوابهایی گیرش بیاد که عرض کردم هیچ جا نمیتونه. من چند تا فقط روایت رو از باب نمونه خدمتتون عرض میکنم. ده ها روایت ما تو این زمینه داریم، من فقط یه چند تاشو عرض میکنم، شاید تعجب بکنید از این روایت. در روایت هستش از پیغمبر اکرم که وقتی خانواده میشینن با هم دیگه دور سفره با هم، دور سفره که نمیشینن ذکر بگن، قرآن بخونن، دور سفره میشینن برای غذا خوردن دیگه. پیغمبر اکرم در روایت فرمود که خدا چنین جمعی رو که با هم دیگه کنار سفره نشستن دوست داره. فاذجتمعوا علیها، وقتی جمع بشن بر این سفره، فاذجتمعوا علیها نظر الیهم نظر الرحمه، خدا با نظر رحمت بهشون نگاه میکنه. فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا، قبل از اینکه از سر سفره برن کنار خدا میبخشدشون. فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا، پیوندها و صمیمیتها رو خداوند متعال دوست داره. پیغمبر اکرم فرمود اگر زن و شوهری با هم دیگه بشینن با هم درد و دل کنن، بگو بخند بکنن، برای هم دیگه به هر حال کنار هم دیگه باشن، فرمود که جلوس المرء عند زوجه احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر این بالاتر ثوابش بیشتره. امام صادق علیه السلام فرمود اگر یک زن یه ظرف آب دست شوهرش بده، ظرف آبی دست او بده از باب این که من حواسم به تو هست، توجه به تو دارم، فقط به فکر خودم نیستم، امام صادق فرمود اگر این کارو بکنه، ما تسقی امرأتون شربتم من ما الا و کان خیرن لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال که سیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه شباش شب زنده دار باشه، یه ظرف آب به دست همسرش دادن این بالاتره. پیغمبر فرمود اگر مردی یک ساعت در خدمت خانواده باشه، یک ساعت در خدمت خانواده باشه، اولا توی یه روایتی فرمود خدمت العیال کفارتون للکبائر، گناهانی کبیرش جبران میشه، کفارتون للکبائر. تو این روایت فرمود اگه یک ساعت در خدمت خانواده باشه، کان خیرن لهو من عبادت الف سنه، از عبادت هزار سال براش بهتر. ما هزار سال کجا عمر میکنیم که بتونیم عبادت کنیم؟ یک ساعت در خدمت خانواده بودن. امام رضا علیه السلام فرمود اگر مردی به یکی از محرماش، به یکی از زنان محرم، مادرش، خواهرش، دخترش، همسرش، به یکی از محرماش یه هدیه بده که خوشحالش کنه، خدا تضمین کرده که روز قیامت خوشحالش بکنه. فرحه الله یوم القیامه. باز در روایت دیگری فرمود بچه هاتون رو تو خونه از سر صمیمیت و محبت زیاد ببوسید. اکثر من قبلت اولادکم، فإن لكم بكل قبلت مسيرة 500 عام، با هر بوسه بنزه 500 سال عبادت درجه بهتون میدن. شما ممکنه بگید حاج آقا اینا درسته؟ این روایات از جهت سند، یعنی مثلا با یه ظرف آب دست شوهرش دادن، با یه ساعت با هم دیگه نشستن، یه ساعت در خدمت خانواده بودن، بنزه 1000 سال. اصلا آدم به نظرش مثلا اول میاد که اینا شاید سند روایات درست نباشه. به قدری ما تو این زمینه روایت داریم، یکی دو تا، ده تا، صد تا نیست که، اونم تو کتاب معتبر روایی ما مثل وسائل الشیعه، مثل مستدرک الوسائل، انبوهی از روایات تو این زمینه هست. اهل بیت علیهم السلام تا آخر تاریخ رو میدیدن، میدونستن که شیطان به پیوندهای خانوادگی حمله میکنه و اگر خانواده دچار فروپاشی بشه، اگر افراد خانواده از هم دیگه جدا بشن، دیگه سرباز برای دین خدا تربیت نخواهد شد. از این جهت ثوابهای بزرگ گذاشتن برای اینکه این پیوندها حفظ بشه. از خدا هم که کم نمیاد که بخواد بده، خدا بی نهایت ها پیششه، مگه از خدا کم میاد؟ مقیاس های آخرتی رو با مقیاس های دنیایی مقایسه نکنید. ما اینجا پیشمون مثلا فرض کنید چند میلیارد و اینا پیش خدا، اینا بی نهایت ها پیش خداست. تو قرآن خوندید خونه بهشتی، کسی که مؤمنی که اهل بهشته، خونش خدا میفرماید ارضها السماوات و الارض، ارضش به اندازه آسمان ها و زمینه. این تو قرآنه، خونه بهشتی ارضها السماوات و الارض، که یکی شوخی میکرد میگفت اگه ارضش اینه طولش چقده، اگه ارضش انقدره که به اندازه آسمان ها و زمینه دیگه طولش چقده. البته این ارضی که تو قرآن هست اون به بنای ریاضیش نیست در مقابل طول، این ارض یعنی مساحت، یعنی مساحتش اینقدره. خب حالا ببینید اینه، خدا بی نهایت ها پیششه، برای جایی که مقدسه، برای جایی که باید حفظ بشه، برای جایی که دین توش حفظ بشه، یعنی خانواده، خدا خرج میکنه. هیچ فکر نکنید که اینا مبالغه است، اغراقه، کاملا درست. خانه محل عبادت و عباداتی که هیچ جای دیگه آدم نمیاد. من همینجا اجازه ازتون میخوام با توجه به این همه روایات اهل بیت، اجازه میدید که از این به بعد خانه رو آدم بتونه معبد اسم بگذاره، محل یه معبد دیگه، همچون که مسجد معبد توش ثواب گیر میاد، خانه هم توش ثواب گیر میاد، معبد دیگه. محور این معبد، یعنی محور خانه کی هست؟ زن خانه دار. من میخوام ارزش خانم خانه دار رو بگم، خواهرای بزرگوار، اونایی که خانه دار هستید، الان میدونید یه فرهنگی تو دنیا تزریق شده که خانه‌دار بودن رو و مادر بودن رو اینا رو دارن تو سرش میزنن، که گاهی موقع گرد و خاکش رو سر جوانای ما پاشیده شده. جوان دبیرستانی رو اگه ازش سوال کنی که مادر چیکار است، اگه یه شغلی داشته باشه ولو اون شغل ممکنه چندان هم چنگی به دل نزنه، خیلی تناسبی هم با زنانگی نداشته باشه، اما با افتخار میگه مادرم شاغله. ولی اگر مادرش مثلا خانه دار باشه انگار کسرشنه، انگار خجالت میکشه، مثلا خانه دار بودن یعنی مثلا بی سواد بودن، همچنین با خجالت میکشه مثلا مادرم خانه داره. سرتو بالا بگی با افتخار حضرت زهرا سلام الله علیها خانه دار بود، اون زمان هم شغلهایی برای زنان بوده، میتونستن برن، خانه دار بود. حضرت زینب سلام الله علیها خانه دار بودن. خانه دار بودن یعنی محور این معبد، چون محور خانه و تربیت تو خانه زن هست، ارزشش فوق العاده بالا هستش. خدا رحمت کنه امام رو، امام راحل یه موقعی به عروسشون میگفتش که دخترم حاضری با هم دیگه معامله ای بکنیم؟ عروسشون گفت حاج آقا چی؟ امام فرمودن که حاضری؟ من ثواب تمام عبادت های عمرم رو بهت میدم، شما ثواب یک شب که بیدار بودی و بچه رو نگه داشتی و نخوابیدی، ثواب یک شب رو به من بده، تمام عبادت‌های عمرم رو ثوابش بهت میدم، یه شب، شب بیداری و بچه رو نگه داشتن، چون من عبادت‌هایی که تو عمرم کردم برای خودم کردم، اما تو که بچه رو نگه داشتی پا رو خودت گذاشتی، برای خودت نبود، برای او بود، به فکر او بودی نه به فکر خودت. درود خدا بر او که دین شناسه، میفهمه که کجاها ارزش داره، کجاها ثواب هستش. و از همینجا من یه چیز دیگه خدمتتون عرض میکنم، از همینجا میفهمیم که این معبد با عظمت مقدس رو خراب کردن چقدر خدا بدش میاد. طلاق، طلاق یعنی این معبد رو خراب کردن، بنای خانواده رو به هم زدن. درسته که حلاله، گذاشته شده بالاخره، برای یه جایی هم طلاق گذاشته شده که احیانا وقتی سازگاری با هم ندارن، دارن دنیا و آخرت همدیگر رو تباه میکنن، از هم جدا بشن. اما به هر حال محبوب خدا نیست طلاق، مبغوض خداست. در روایت داره که طلاق حلال مبغوضه، خوشش نمیاد خدا. پیوندهای خانواده فوق‌العاده ارزشمند هستش. این چیزایی که میگم و دوستان بزرگ، چون خیلی از جوانهای بزرگواری تو این جلسه هستن که چه بسا هنوز خود متأهل نیستن، فکر نکنید اینا فقط مال متأهل هست این ثواب ها. اونی که مجردم همینجور، حالا بعدن تو جلسات بعد خدمتتون عرض میکنم، چیزایی تو خونه گیر میاد، عباداتی که هیچ جای دیگه، رشدی برای آدم و قربی پیش خدا برای آدم گیر میاد که هیچ جای دیگه نیست. ماها خیلی از مشکلاتمون تو مسائل مادی و معنوی، گره هایی که میفته تو زندگیمون، چه تو مسائل معنوی که حال نداریم، سوز نداریم، اشک نداریم، نماز شب نداریم، زیارت میریم حال نداریم، چه تو مسائل مادی، به خاطر است که تو خونه مراقب نیستیم و احیانا یه کدورت هایی درست میکنیم که اون پیوند بهش ضربه میخوره، خدا خوشش نمیاد. این پیوند های خانوادگی باید محکم بمونه. مشکلات ما تو ملکوت و جبروت نیست، خیلی از مشکلات ما جلو پامونه، اینا گره میندازه تو زندگیمون. خدا حفظ کنه و شفا بده انشالله آیت الله حسنزاده آملی رو. ایشون خب کسالت دارن واقعش، ایشون خودشون، من از زبان خودشون دارم عرض میکنم خدمتتون، میفرمودن که تابستان ها از قدیم 50 سال پیش 60 سال پیش تابستان ها که قم حوزه علمیه تعطیل میشد، ما میرفتیم لاریجان آمل تو همون روستای خودمون که خنک‌تر بود، درس و بحث و اینا برقرار بود، شاگردای ما هم از قم میومدن اونجا که درس داشته باشن، تعطیل نباشه. ایشون میفرمودن که من یه مرتبه روالم هم این بود که صبح یکی دوتا درس داشتم، ظهر نماز ظهر رو میخوندم تو خونه، نهار رو میخوردم و بعد یه استراحتی باید میکردم که اون یه ساعت استراحت بعد از ظهر رو خیلی بهش احتیاج داشتم، بعدم شبم یه جلسه عمومی داشتیم. شون فرمودن که من یه مرتبه وقتی بعد از نماز ظهر نهار خوردم خواستم بخوابم، بچه ها تو خونه داشتن بازی میکردن، شلوغ پلوغ کردن، نمیتونستم بخوابم، عصبانی شدم و اومدم تو عصبانیت بهشون دوتا درشت گفتم که بچه ها آروم بگیرن، بعد رفتم بگیرم بخوابم. وقتی رفتم دیدم خوابم نمیاد. خب ایشون واقعا کسانی که میشناسن آیت الله حسنزاده رو، واقعا دل بسیار صاف و لطیفی داره. میگه من وقتی رفتم بخوابم دیگه دیدم نمیتونم، دل یه بچه رو زدم، شکستم و به هر حال او رو ناراحتش کردم. بچه هست دیگه، باید بچگیشو بکنه، ما تحمل اون رو باید ببریم بالا. میگه رفتم بیرون شیرینی فروشی، یه جعبه شیرینی خریدم که بیام از دل این بچه ها در بیارم. خودم راضی نشدم، گفتم دلی که شکست با یه جعبه شیرینی درست نمیشه. به خانواده‌ام گفتم که خانم من یه مسافرتی 3-4 روز میرم، از آمل اومدم تهران، ترمینال تهران بلیط گرفتم رفتم تبریز، رفتم در خونه استادم آیت الله آیه الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، علامه طباطبایی سید محمد حسین بود که در قم بود، برادر ایشون سید محمد حسن در تبریز بود که از جهت فلسفی و عرفانی میگفتن اگر بالاتر از علامه طباطبایی نبود کمتر نبود، ولی گمنام بود. آیه حسن زاده میگه من رفتم خونه ایشون در زدم، خود آقا اومد دم در، تا منو دید گوی حسن زاده شما کجا، تبریز کجا، شما الان باید آمل باشی. گفتم آقا بریم تو، بهتون میگم که برای چی اومدم. میگه وقتی رفتیم تو هنوز داشت به تعارفات اولیه میگذشت و ایشون میخواست برای من چایی بیاره و خوش آمدی و هنوز به این چیزا داشت میگذشت. یه مرتبه ایشون به من گفتش که آیا حسن زاده راستی آیت الله آیه قاضی از شما گله داشتن. من تو پرانتز عرض میکنم آیت الله استلی آقای قاضی از دنیا رفته بود، اما از عالم برزخ با بعضی از شاگردان قوی خودش از جمله علامه طباطبایی و از جمله آیه الهی طباطبایی ارتباط داشت. آیه حسن زاده آیه قاضی از شما گله داشتن. آیه حسن زاده میگه من گفتم که آیه قاضی چه گله‌ای داشتن؟ آیه الهی گفت آیه قاضی گله‌شون این بود که آیه حسن زاده با این کاراش میخواد خدمت امام زمان برسه؟ با این کارات میخوای خدمت امام زمان برسی؟ آیه حسن زاده مگه شما چیکار کردی؟ حالا ایشون هم نمیدونست، فقط داشت پیغام آیه قاضی و گله او رو به آیه حسن زاده میرسون. آیه حسن زاده ایشون میفرمودن که من تا بناگوش از خجالت سرخ شدم، گفتم همون کاری رو کردم که به خاطرش از آمل بلند شدم اومدم پیش شما، یه مقدار دلم باز بشه، دلم گرفته، دل شکستم. آیه قاضی از شما گله داشت که آیه حسن زاده با این کاراش بخواد خدمت امام زمان برسه. خیلی از مشکلات ما، بیحالی های ما، گرفتگی های ما، حالت قبض ما، خیلی از این حالات معنوی ما که به گره میفته یا مادی ما، به خاطر همین چیزاش که تو خونه آدم رعایت نمی کنه، همین چیزای کوچیک کوچیک. در هر حال خانه و خانواده محل عبادت، این نکته ایست که عنایت بفرمایید. من فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد مفصل تر که خانه محل ریاضت هم هست. خانه محل ریاضته. مگه نمیخوای شما این ریاضت هایی که اهل معرفت میکشن، آدم یه جا باید ریاضت بکشه دیگه. بهترین جا برای ریاضت کشی تو خونه است. اون ریاضت هایی که آدم بره یه جایی مثلا توی خلوتی، اون استاد میخواد، هر کسی خودش به خودش نمی، اما تو خونه بهترین جای محل ریاضت. این حرف بنده نیست، یکی از دوستان و رفقای قم که من بهش وثوق دارم، اطمینان بهش دارم، ایشون میگفت من خیلی سال قبل خدمت علامه طباطبایی رسیدم، گفتم حاج آقا یه نسخه سیر و سلوک اگه میشه به ما بدید. علامه طباطبایی سوال کردن که آقا جون شما مجردی یا متأهل؟ گفتم حاج آقا مگه فرقی هم میکنه؟ شما یه نسخه میخوای برای ما بدی که چیکار کنم چیکار نکنم، مگه فرقی هم میکنه؟ گفت بله که فرق میکنه. یه چیزایی برای شخصی که مجرد هست عبادت و او رو به خدا نزدیک میکنه که اگه همون کار رو آدم متأهل انجام بده دیگه عبادت نیست، او رو از خدا دور میکنه. شرایط آدما با هم فرق میکنه. یه مجرد بچه خوب، متدین، مسجدی، هیئتی، با رفقای هیئتش با هم دیگه تا دیر وقت مثلا تو مسجدن، با هم دیگه میرن مسافرت این ور اون ور، خب باشه، رفیقن با هم دیگه تا دیر، اما این براش عبادت هم حساب میشه چون جای بدی نرفته که. همین شخص وقتی که متأهل شد اگه تا دیر وقت بخواد تو مسجد باشه و با رفقای هیئتیش باشه و به خانوادهش دیگه نرسه، هیچ براش قرب خدا که نمیاره، بعد از خدا براش میاره. شرایط آدما با هم فرق میکنه. من یه مرتبه طرفای میدون خراسان توی مسجدی بود صحبت داشتم، اومدم بیرون یه خانومی اومد، خانم جوانی بود، گفت حاج آقا تو رو قرآن به این کسانی که مخاطبتون هستن که شوهر منم جز بشونه تو همین مسجد، تو همین هیئت، بهشون بگید که بابا وقتی متأهل شدید شما خدمتکار که نیاوردید خونه که فقط ظرف بشوره براتون، لباستون رو بشوره، غذا براتون درست کنه، شما همسر آوردید، باید رعایت بکنید. شوهر من که جزء همین هیئتی ها هستش، ما الان 6 7 ماه با هم ازدواج کردیم، دیر وقت میاد، گاهی میگم من میترسم تو خونه تنهایی. وقتی بهش هم میگم میگه خب من کجا بودم؟ تو مسجد بودم، با بچه ها بودم. بهشون تو رو قرآن بگید، دیدم کاملا درست میگه. ببینید یه چیزایی برای شخص مجرد عبادته که برای متأهل دیگه نیست. مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب نقل کرده که یکی از خوبان نجف، یه جوانی، خیلی خدمت به پدرش میکرد تو خانه. پدرش معلول بود، پیرمرد بود، یه علیل بود، احتیاج به کمک داشت. این جوان به پدرش خیلی رسیدگی میکرد، فقط شبای چهارشنبه، یعنی سه شنبه شبا، شبای چهارشنبه فقط این رو میرفت مسجد سهله، میرفت مسجد سهله، اینو دیگه نمیتونست در خدمت پدر باشه. مرحوم محدث نوری اونجا نقل کرده، میگه بعضی از رفقای این جوان که می دیدن او رو شبای چهارشنبه میاد مسجد سهله، ازش سوال کرد، بعد از یه مدتی دیدن دیگه نمیاد، شبای چهارشنبه دیگه نمیاد مسجد سهله، ازش سوال کردن که چرا دیگه نمیای؟ او گفتش که حقیقتش رو بخواید، من شب چهارشنبه داشتم می اومدم به سمت مسجد سهله، با بزرگواری برخورد کردم که بعدن فهمید امام زمان علیه السلام. حضرت به من فرمودن فلانی علیکه بالعود، برگرد خونه به پدرت برس، این شب چهارشنبه هم نمیخواد بیه مسجد سهله، همونجا عبادتت بالاتر از اومدن اینجاست، برگرد به پدرت برس. واسه همینم هست که من شبای چهارشنبه رو به دستور خود حضرت تو خونه هستم. شرایط آدم ها با همدیگه فرق میکنه. حضرت سلمان تو مدائن استاندار بود، حاکم مدائن بود، شنید یکی از اصحاب خوب امیرالمومنین به نام زید بن سوهان که بعدن هم شهید شد، شنید که این خیلی عارف و زاهد شده، به خونه نمیرسه، به خانواده نمیرسه. این رو شنید سلمان، اساسشو برداشت اومد دم خونه زید، اومد در زد، خانومش اومد دم در. سلمان گفتش که به زید بگید بیاد من کارش دارم. خانومش گفت جناب سلمان، زید با رفقاش تو مسجدن، یه حلقه ذکر گرفتن، روزه هم هست امروز. حضرت سلمان گفت یه غذایی اگه میشه یه مقدار مختصر غذا به من بده. خانومش یه غذایی داد به سلمان، سلمان اومد مسجد، دید زید با رفقاش یه حلقه ذکر تشکیل دادن، دارن قرآن میخونن. سلمان به زید گفت بیا این طرف، کشوندش اون طرف، گفت بشین این غذا رو بخور. او گفت جناب سلمان من روزه هستم. سلمان گفت بی خود روزه هستی، بشین این غذا رو بخور. البته روزه مستحبی بود. گفت چرا شما عصبانیه، چرا ناراحتی؟ سلمان گفت پیغمبر زاهدترین شخص تو عالم وجود بوده، از همه بیشتر به خانوادش میرسید، از همه بیشتر با خانوادش همراه بود، تو میخوای زاهد و عابد باشی، فشارت رو خانواده میاری، اصلا به اونا نمیرسی، این چه زهدیه، بیشین غذا تو بخور برو به خونت برسی، این ثوابش خیلی بیشتره. سلمان میدونستن منا اهل البیت درجاتی عظمتی در مرحوم سید ابن طاووس رو همه حساب سلمان و منا اهل البیت، این کلمه درجاتی از عصمت برای سلمان قائله، درجاتی از عصمت، چون جزء اهل بیت. علامه طباطبایی گفت آقا جون شما مجردی یا متأهل؟ او گفت آقا من متأهلم. علامه طباطبایی فرمودن نسخه سیر و سلوک شما اینه که تو خونه اهل گذشت باشی، اهل مدارا باشی، بسازی، کوتا بیای، یه جاهایی ولو حقم با توه، حق با توه، اما به جر و بحث نکشون، باعث کدورت نشو، از حقت بگذر برای اینکه صمیمیت محفوظ باشه. واقعا هم این ریاضته. اونایی که متأهلن میدونن. البته عرض کردم این بحث فقط مال متأهلان نیست، گاهی موقع بچه‌ها با پدر و مادرشون یه جر و بحثایی پیش میاد بینشون. ریاضت اینه که آدم پا رو خودش بگذاره، تبدیل نکنه خونه رو به میدان جنگ. این ریاضت. ببینید من یه سوال میکنم، اونایی که به خصوص متأهلن خوب میتونن جواب منو بدن. نیم ساعت آدم بره یه گوشه سجده بکنه، نیم ساعت ذکر بگه که خیلی هم کار ارزشمندیه، این ریاضته و سخته؟ یا اینکه آدم وقتی تو خونه آمپرا داره میره بالا و یواش یواش مثلا دارن عصبانی میشن، اینجا آدم پا رو خودش بگذاره و کوتاه بیاد، اون نیم ساعت سجده سخت‌تره یا این کوتاه اومدن اینجا؟ شک نکنید که این کوتاه اومدن سخته، به خصوص که شیطون هم هی آدمو تحریک میکنه که فلانی کوتاه نیا، یا بخوای کم بیاری سوارت میشه، هی بنزین میریزه رو آتیش آدم. اینجا اگه آدم کوتاه بیاد، ببینید این پا رو نفس گذاشتنه دیگه، ریاضت اینه. و در روایات ما از بهترین عمل اون سخت ترشه، بهترین عمل اینه. نیم ساعت سجده خوبه ولی سخت نیستش که، آدم خوابش هم گرفت چرت میزنه تو سجده خستگیش در میره. این سخته که آدم تو خونه وقتی یه دعوایی هست کوتاه. من یه مرتبه خدمت شما عرض کردم، علامه جعفری رضوان خدا برش میگفت من تو خونه با خانوم یه جر و بحثی شده بود، یواش یواش داشت رگ گردنها کلوف میشد و صداها میرفت بالا، میگه من به خودم گفتم، تو دلم گفتم ما آدمیم، درنده که نیستیم به جان هم بیفتیم، ما آدمیم. میگه خدا رو شاهد بگیرم تو همون هین که این تو دلم اومد، خم شدم دست خانومم بوسیدم، خم شدم. او اصلا متحیر موند که مثلا وسط دعوا متحیر موند. و ایشون میفرمود خیلی چیزهایی که خدا به هم داد به خاطر همون بود، خیلی چیزهایی که معارفی که خداوند متعال تو قلبم ریخ به خاطر همین بود که اونجا پا رو خودم گذاشتم. سعی بکنیم خونه رو تبدیل بکنیم به یه خونه با صفا، با صمیمیت. چه عرض کردم خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا چنین بود، با هم بگو بخند داشتن، تو روایت داره با هم غذاشون رو گاهی بخوا بر می داشتن، می رفتن تو باغ امیرالمومنین، نقل شده روایت، شوخی با هم دیگه می کردن، شوخی هاشون هم نقل شده بدون اینکه گزنده باشه، بدون اینکه بخوان تیکه به هم دیگه بندازن، ولی شوخی بود، خوش بودن، با نشاط بودن، در این حال که بسیار به هم احترام می گذاشتن، هم به خودشون هم به بچه هاشون. امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی پیغمبر ازش پرسید که زهرا رو چگونه یافتی، امیرالمومنین علیه السلام به جواب پیغمبر رو عرض کرد نعم الان فی طاعت الله، زهرا کمک تو بندگی خداست، کمک منه تو بندگی خدا. یعنی زنان، مردان، همسران کمک همدیگه باشید تو بهشتی کردن همدیگه، نه تو جهنمی کردن همدیگه، تو بهشتی کردن همدیگه. گاهی موقع الان بعضی از خانوم‌ها هستن میگن حاج آقا ما اون موقعی که تو خونه پدرمون بودیم ازدواج نکرده بودیم حجاب داشتیم، وقتی متأهل شدیم شوهر ما از ما میخواد اینجوری بیایم بیرون، شوهر ما میخواد برای اینکه امروزی باشه و پیش رفقاش کم نیاره مثلا من این شکلی بیام بیرون. ما وقتی خونه پدرمون بودیم اصلا که شوخی با نامحرم، بگو بخند با نامحرم داشتیم. شوهر ما میگه وقتی مهمون اومد خونه یا نامحرم بیا بیرون بگو بخند بکن. این بهشتی کردن همدیگره یا همدیگر رو دچار عذاب کردن. امیرالمومنین فرمود زهرا نعم الان فی طاعت الله. حضرت امیر فرمود هر موقع من تو خونه میرفتم، هر موقع این تعبیر هر موقع داره که تو خونه میرفتم، ینکشف عن الهموم والاحزان، زهرا هم و غم رو از دل من بر می‌داشت. معلوم که حضرت زهرا خیلی با نشاط بوده تو خونه، برخلاف اون تصوری که ما خیال می‌کنیم حضرت زهرا همیشه یه گوشه‌ای مثلا دست به دیوار. بابا این 75 روز یا 95 روز مجروح بود، حضرت زهرا گریه می‌کرد بعد از رحلت پدرش، اما تو طول زندگیش با نشاط ترین کس حضرت زهرا بود که امیرالمومنین میگه هر موقع تو خونه میرفتم هم موقعم رو از دلم برمی‌داشت. معلومه که با لبخند میومد استقبال آقا. حضرت امیر علیه السلام میفرمود که خصوصیات، میگه تو طول عمرش زهرا، تو طول زندگی که با هم دیگه داشتیم، ما اغضبتنی ولا اغضبتها، یک بار نشد او من رو ناراحتم بکنه، دلمو بشکنه، یک بار من هم این کار رو نکردم. ممکنه شما بگید حاج آقا خب اینا معصوم بودن، معلومه که رعایت میکردن، دل هم دیگر رو نمیشکستن، این که معلومه. جواب دینستش که نه عزیزم، این فقط مال معصوم نیست. علامه طباطبایی 40 سال زندگی متأهلانه داشت، خانومش وقتی از دنیا رفت علامه طباطبایی افتاد علامه طباطبایی، یعنی از اون به بعد بود که کسالت قلبی پیدا کرد، تا مدت ها گریه میکرد. بهش میگفتن آقا شما فیلسوف، عارف، فقیه، مفسر قرآن، مرگ حقه، خب خانومتون از دنیا رفته، مرگ حقه. علامه طباطبایی میفرمونه که این گریه من که اعتراض به خدا نیست که بخوام بگم مثلا چرا خدا او رو از دنیا بود. گریه من به خاطر اینکه وقتی یادم میفته که این زن چقدر با وفا و مهربان بود، یک بار تو این 40 سال دل من رو نشکست، یک بار دل من رو نشکست. گریم از این هستش که اگه من به جایی رسیدم او پشت سر من بود. رو تفسیر المیزان اسم من هست، علامه طباطبایی، اما در واقع این تفسیر رو 2 نفر نوشتن، یعنی پشتیبانی های خانوم من بود که من تونستم این کار رو بکنم. من وقتی یادم میفته که داشتم این تفسیر رو مینوشتم، هر 1 ساعت 2 ساعت که میگذشت خانومم میاد یه سینی چایی آروم میگذاشت کنار من که صدا نده، که حواس من پرت بشه از مطالعه. بعد از 1-2 ساعت می اومد آروم این سینی رو میکشید، یه سینی دیگه جاش میگذاشت. من میفهمیدم، یاد این مهربانیاش میافتم، نمیتونم طاقت بیارم، نمیتونم گریه نکنم. ایشون تا 3 سال، علامه طباطبایی تا 3 سال هر روز میرفت سر قبر خانومش و مینشست اونجا 1 ساعت. بعدش دیگه کسالت قلبی پیدا کرد، دیگه نمیتونست بره بیرون، تا جایی که میشد 1-2 روز تو هفته میرفت، تا وقتی که دیگه پاش اجازه میداد که تکون بخوره سر قبر خانمش بره. فقط تو خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین این صمیمیت ها نیست، جاهای دیگه هم هست، میشه اینجوری زندگی کرد، اینا که معصوم نبودن که. وقت همون خانم علامه طباطبایی با اینکه استاد ندیده بود، علامه طباطبایی آیا قاضی رو دیده بود، استاد دیده بود، اما خانومش که ندیده بود، به مقاماتی رسیده بود. علامه طباطبایی میگفت خانم من وقتی که زیارت عاشورا میخوند سلام هایی که به امام حسین میداد تو زیارت عاشورا، من جواب سلام امام حسین به ایشونو میشنیدم. تو زیارت عاشورا دیدی چند تا مورد سلام به امام حسین، جواب سلام های امام حسین به ایشون رو میشنیدم. با خانومم وقتی گاهی موقع میرفتیم حرم هست معصومه، خانومم سلام به هست معصومه میداد، من جواب سلام هست معصومه به ایشونو میشنیدم. خانومش هم به مقاماتی رسیده بود رو همین صفا و پاکی و صداقتش. اینا خونه های نوره که دیشب عرض کردم، این نور تا عرش خدا بالا میره. عذر میخوام همین مقدار که مصدق شده. در روایت هستش که حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه بعد از پدر بزرگوارش این 75 روز یا 95 روز یه تعبیراتی داره. من میخوام یکی از این تعبیرات رو فقط به عنوان ذکر مصیبت هم عرض کنم. شنیدید؟ مازالت بعد ابیها معصبت الرأس، پیوسته بعد از پدر بزرگوارش سرشو میبست. باکیت العین، گریان بود. منحدت الرکت، ارکان شکسته بود. شما وقتی میخواید از زمین بلند شید به کجاها تکیه میدید؟ بازوهاتون و این پهلوها فشار میاد. این پروبال شکسته بود. منحدت الرکت، ناهلت الجسم، جسمش پیوسته لاغر میشد. ناهلت الجسم، طوری که همونجور که دیشب عرض کردم اون آخری که امیرالمومنین خواست او رو تو قبر بگذاره دیگه از حضرت زهرا یه پوست استخوانی بیشتر نمونده، چیزی دیگه از این بزرگوار باقی نمونده بود. ناهلت الجسم. من یه جمله عرض میکنم، خانم جان شما ناهلت الجسم بودی ولی جسمی داشتی. فرزند مطهر تو کربلا جسمی دیگه براش نمونده. اون اشعار معروف رو نمیدونم دارید یا نه، اون اشعاری که امام حسین تو گودال قتلگاه توی مکاشفهی به دخترش سکینه گفت، شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی، دخترم به شیعیان من بگو هر موقع آب گوارایی خوردن به یاد منم باشن، او سمعتم به قتیل او شهیدن فندبونی. بعد تو اون اشعار امام حسین تو مکاشفه به دخترش سکینه که بسیار با عظمت بود گفتش که به شیعیانم این رو بگو که و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی، من سبت پیغمبر نوه پیغمبرم که بدون جرم من رو کشتن، و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی، بعدش با سم اسمان من رو پایمالم کردن، با سم اسمان پایمال کردن. گفت لباس کهنه بپوشید زیر پیروهنش که خصم بدمنش برون نیاورد ز تنش، لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور تنی نماند که جامه به تن کنن یا کفنش. خدا یا به آبروی سیدالشهدا، به اون بدنی که زیر سم اسبان قرار گرفت، دو مرتبه هم قرار گرفت. امام حسین یه مرتبه وقتی مجروح بود تو زیارت ناحیه مقدسه داره که زیر دست و پا رفت، دست پای اسبا، هویت الی الارض جریحا تتعک الخیول به هوافرها، یه بارم بعد از شهادتش اسب تاختن بر بدنشون. خدایا به این پیکری که در راه تو له شد، خدایا به حق مادرش زهرای اطهر، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.